دوستان همراه، از اونجا که زنان کرد نقشه تعیین کننده در تهیه صنایع دستی بر عهده دارن، مناسب است در این بخش از برنامه امروز با صنایع دستی کردها هم آشنا شویم. صنایع دستی کردها با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه سکونت اونا و اوقات فراغتشان بسیار متنوع است. بافت قالی با عنوان ارزنده‌ترین صنعت دستی در بین زنان کرد با استفاده از نقش‌های اصیل بومی و برگرفته از طبیعت زیبای منطقه پیرامون آنها دارای ارزش والایی است و در داخل و خارج از ایران هم طرفداران بسیاری دارد. محصولات صنعت فرش مناطق کردنشین به شکل قالین‌های با ابعاد مختلف، پشتی و جانماز تولید و عرضه می‌شود. کیفیت عالی مواد اولیه، ریزبافی، هماهنگی و تنوع در رنگ‌ها و کارگیری نقشه‌های مناسب از ویژگی‌های فرش دستباف زنان کرد است. بافته‌ای به نام موج که بیشتر در مناطق روستایی و توسط زنان کرد تولید می‌شود، ضمن آنکه به عنوان زیرانداز در منازل به کار می‌رود، به عنوان جانماز نیز استفاده می‌شود. بافته‌های دیگر نظیر جاجین، گلیم، شالبافی هم با توجه به سوددهی مطلوب و استفاده از جهت مصارف شخصی رایج هست. گفتنی است زنان کرد با هنر دوخت انواع سوزن دوزی، پولک و منجوق دوزی و بافت انواع لباس‌های پشمی نیز آشنا هستند. سوزن دوزی‌ها اغلب در تزیین لباس‌های محلی زنان و یا تزیینات داخلی منازل آنها و کار برده می شود.
کردستان جدای از زیبایی‌های طبیعی و تاریخی، یکی از استان‌های منحصر به فرد کشور در حوزه صنایع دستی است و امروزه شماری از صنعت‌های دست کردستانی‌ها به شهره ملی و بین‌المللی رسیده است. مردم استان کردستان از گذشته‌های دور تا کنون و به دلیل عدم دسترسی مناسب به سایر مناطق کشور، بخش زیادی از نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف تامین می‌کردند. هنر سفالگری از زمان‌های بس کهن در کردستان رایج بوده و این هنر در دوره پیش از تاریخ در کردستان مورد توجه فوق‌العاده مردم بوده است. ارغوان بافی، یکی از مهمترین شاخه‌های سبد بافی، ارغوان بافی نام دارد. در این هنر کهن بافندگان با استفاده از شاخه‌های درخت زیبای ارغوان محصولات تولید می‌کنند. کلاش بافی، پاپوش دست سازی همچون گیوه‌های محلی که پایافزاری است کردی. کلاش‌های کردستان نه تنها در ایران بلکه در جهان هم شناخته شده است و قدمتی 800 ساله دارد. تولید کلاش در این استان رونق خوبی دارد و مردان و زنان زیادی در شهرهای مثل سرباباد، مریوان و اورامون به این کار مشغولند و بیشترین سهم صادرات این صنایع دستی به کردستان عراق می باشد. کلاش هماهنگی جالبی با لباس کردی دارد. رویه این کفش از نخ پنبه‌ای بافته شده و زیره آن از پارچه فشرده شده ساخته شده است. کفشی بسیار سبک، نرم، قابل انعطاف و متناسب با محیط کوهستانی است. نمدمالی، نمدمالی از صنایع دستی قدیمی کردستان با سابقه ای 3000 ساله است و معمولاً برای تهیه زیراندازهای مختلف به کار می رود. برای تولید نمد عملی به عنوان بافتن انجام نمی شود، بلکه با ایجاد فشار رطوبت و حرارت الیاف‌ها در هم می روند. مواد اولیه آن پشم حلاجی شده که گوسفند، رنگ‌های طبیعی، آب و صابون است.
دوستان، از صنایع دستی که در میان مردان کرد و خصوص در شهر سنندج در استان کردستان رایج است، نازک‌کاری و خراطی چوب است که با زیور منبت‌کاری نیز آراسته می‌شود. نازک‌کاران سنندج از بهترین هنرمندان این صنعت در ایران می‌باشند و در ساختن انواع کارهای چوبی تبحر و مهارت خاصی دارند. از مهمترین محصولات آنها می توان ساخت ظروف و وسایل تزئینی چوبی، انواع قاب عکس، عصا، چوب سیگار و پیپ را نام برد. در مناطقی نیز که در مجاورت باتلاق‌ها و دریاچه‌ها قرار دارد و واسطه بفور نی، ساخت انواع حصیر متداول است. به عنوان مثال می توان از منطقه زریوار نام برد که اهالی در پاییز اقدام به بریدن نی از اطراف دریاچه زریوار می کنند و در اوقات فراغت خود در زمستان به بافتن آن مشغول می شوند. عزیزان شنونده، یادآوری این نکته ضروری است که مناسبت‌های ویژه و مهم در کردستان بیشتر اعیاد مذهبی است. از جمله اعیاد مذهبی میتوان عید سعید فطر، عید سعید قربان، جشن مولود یا همان تولد حضرت رسول گرامی اسلام و جشن معراج را نام برد. ویژگی‌های مختلف این اعیاد را از روزهای معمولی ممتاز می‌کند. در این اعیاد اول صبح مردان در مساجد جمع می‌شوند و پس از ادای نماز عید دست روی یکدیگر را می‌بوسند و از درگاه خداوند طلب بخشایش می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های اعیاد غذا و خوراک خاصان روزهاست که از روزگاران گذشته در بین مردم رسم است که روزهای عید فطر و قربان غذای مخصوص درست کنند. در واقع مهمترین غذا و خوراکی را که در هر خانواده امکان تهیه آن را داشته باشد در این روز اقدام به فراهم کردن آن می کند. اغلب این غذاها برنج یا خوراکی از گوشت است. نکته قابل توجه این که تهیه غذا برای صبحانه است، یعنی برنج و خورشت یا هر غذای دیگر را برای صبحانه تهیه و صرف می کنند. غذاهای عید مولود و معراج برای شب آماده می شود. در روز عید سعید قربان کسانی که به ذبح گاو و گوسفند پرداختند گوشت آن را بین مستمندان تقسیم می کنند. عید مولود نیز که مصادف با ولادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه است جشن گرفته می شود و در واقع ماه ربیع الاول را ماه مولود می گویند و در این ماه در شهر روستا مراسمی به همین مناسبت انجام می گیرد که آن را مولود می نامند. در جشن مولود که با هزینه جمعی یا انفرادی افراد برگزار می شود، اشعاری به صورت جمعی به زبان عربی و کردی با آهنگ مخصوص در ارتباط با زندگی پیامبر اسلام و در متن خصوصیات پیامبر خوانده می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا فردا خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی تاکید کردند در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری هم را هم از ما دفع نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شب گذشته در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد در تبیین بیفایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند: طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده است که مذاکره ای را می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران باشد. رهبر انقلاب نشستن پشت میز چنین مذاکره ای را به معنای قبول دیکته، تحمیل و زورگویی طرف مقابل خواندند و افزودند: حالا او تعطیلی غنی‌سازی را گفته، اما معاونش چند روز قبل گفت ایران حتی راکت میان برد و کوتاه برد هم نباید داشته باشد. یعنی آنچنان دست ایران بسته و خالی شود که اگر مورد تعرض قرار گرفت نتواند حتی با پایگاه آمریکایی در عراق یا جای دیگر پاسخی بدهد. حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توقعات و اظهارات مسئولان آمریکایی را ناشی از نشناختن ملت ایران و جمهوری اسلامی و بی اطلاعی از فلسفه و مبنای ایران اسلامی دانستند و در تبیین ضررهای مهم مذاکره گفتند: طرف مقابل تهدید کرده است که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد. بناهن قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدیدپذیری و ترس و ترس و لرز و تسلیم ملت و کشور در مقابل تهدید است. ایشان تسلیم در برابر تهدید آمریکا را باعث ادامه مطالبات زورگویانه و بی انتهای او خواندند و تأکید کردند: هیچ ملت با شرفی مذاکره همراه با تهدید را قبول نمی کند و هیچ سیاستمدار خردمندی آن را تصدیق نمی کند. رهبر انقلاب وعده امتیازدهی طرف مقابل در صورت پذیرش درخواستهایش را دروغ خواندند و با اشاره به تجربه برجام خاطر نشان کردند: 10 سال قبل قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که بر اساس آن یک مرکز تولید هسته‌ای مسدود و مواد غنی شده از کشور خارج یا رقیق شود تا در ازای آن تحریم‌ها رفع شود و دوستی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت عادی درآید. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته من همان زمان به مسئولان گفتم 10 سال طولانی و به اندازه یک عمر است، چرا آن را قبول می‌کنید؟ قرار شد قبول نکنند، اما قبول کردند. ولی به هر حال امروز که آن 10 سال تمام شده است، نه تنها دوستی هسته ما عادی نشد، بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد. ایشان با اشاره به خلف وعده آمریکا در رفع تحریم ها، خروج آن از برجام و به تعبیر رایج پاره کردن برجام با وجود انجام تعهدات ایران تصریح کردند: طرف مقابل این گونه است و اگر با او مذاکره و درخواستهایش را قبول کنید باعث تسلیم و ضعف کشور و نابودی شرف ملت می شود و اگر هم نپذیرفتید دوباره همان دعوا و تهدیدهای کنونی وجود خواهد داشت. رهبر انقلاب فراموش نکردن تجارب کشور از جمله تجربه 10 سال گذشته را ضروری دانستند و افزودند: طرف مقابل یعنی آمریکا در همه چیز خلف وعده می کند و دروغ می گوید، گاه و بیگاه تهدید نظامی می کند و اگر دستش برسد شخصیت های ما همچون سردار عزیز سلیمانی را ترور و یا مراکز ما را بمباردمان می کند. مگر می شود با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان مذاکره کرد و قرار گذاشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر بنبست محض است و هیچ فایده‌ای در پی ندارد.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتن این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه، مطلقاً چنین تأثیری نداره.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تنها راه علاج و پیشرفت کشور را قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی خواندند و افزودند افراد هوشمند و صاحب نظران دلسوز باید راه‌های تقویت کشور را پیدا و دنبال کنند، زیرا در صورت قوی شدن طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار برای جلب کمک الهی را ضروری خواندند و افزودند باید با به میدان آوردن همت ملی کارها را پیش برد که این کار به توفیق پروردگار انجام خواهد شد. ایشان همچنین اتحاد ملت را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و گفتند زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های مؤثر وسیله‌ای بود تا دشمن در کشور به خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اختشاش بپا کند. اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به سرک‌ها بکشاند و با مختل کردن امور کشور اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه‌های بعدی اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند. رهبر انقلاب مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام و روحی بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده را از عوامل مؤثر در شکست دشمن و اتحاد و یکپارچگی ملت را عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان خواندند و تأکید کردند. نکته مهم این است که آن وحدت تعیین کننده همچنان باقی و بسیار مؤثر است. ما اختلافات سیاسی طبیعی هم داریم، اما در مقابل زورگویان همه ملت چه امروز و چه فردا مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می آیند. ادامه خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به منظور شرکت در اجلاس سازمان ملل با استقبال نماینده دائم ایران در سازمان ملل وارد نیویورک شد. رئیس جمهوری اسلام ایران در سفر به نیویورک قرار است ضمن سخنرانی در صحن سازمان ملل دیدار و گفتگوهایی با سران کشورهای مختلف و سخنرانی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته باشد. پزشکیان صبح دیروز به منظور شرکت و سخنرانی در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمد رضا عارف معاون اول و حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری جمعی از وزرا و معاونان خود عازم نیویورک شد. با گفته مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس جمهور، پزشکیان در مدت حضور در نیویورک ضمن شرکت و سخنرانی در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدار با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دبیر کل این سازمان نشستهایی با اندیشکده‌ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، دیروز با وزرای امور خارجه بریتانیا، جرمنی و فرانسه دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به وقت محلی با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تبیین موازی اصولی و گام‌های عملی ایران طی چند ماه اخیر برای رفع هر گونه شایبه یا بهانه پیرامون برنامه هسته ایران، حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران و آسیب به تاسیسات هسته ایران نقطه‌ای تاریک و خطرناک در تاریخ رژیم منع اشاعه توصیف کرد و با اشاره به جدیدترین اقدام مسئولان ایران در انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید بر ضرورت اقدام متقابل و مسئولانه از سوی طرف‌های اروپایی در این زمینه تأکید کرد. کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار مأموریت خود را آغاز کرد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ماموریتش را آغاز نمود. کفیل جدید نمایندگی میگوید تامین و استحکام روابط اقتصادی بین ایران و حوزه مشرقی در اولویت‌های کاری وی قرار دارد. مجید رضاپناه کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ماموریت خویش را آغاز نمود. وی در نشست تعارفی با رئیس ارتباط خارجه ولایت ننگرهار در مورد اهداف اساسی ماموریتش معلومات ارائه نمود. گفت تحکیم و رشد روابط اقتصادی بین حوزه شرقی و جمهوری اسلامی ایران در اولویت‌های کاری وی قرار دارد. وی گفت طوری که لازم بود در حوزه مشرقی پیشرفت‌های در عرصه اقتصادی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. مجید رضا پانا گفت سعی خواهد نمود تا برای تاجران ایرانی در این حوزه و تاجران حوزه مشرقی در ایران زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم نماید. کفیل نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران افزود هر دو جانب باید از فرصت‌های موجود اقتصادی استفاده نماید.
مخصوصا تاکید کردیم بر همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور که رو به توسعه است و منطقه شرق افغانستان رو باید یه مقداری فعال کنیم در زمینه همکاری‌های اقتصادی. ایشون هم قول مساعد دادن که همه جوره در واقع شرایط رو مهیا بکنن که بعداً ما نشستی با تجار داشته باشیم، با اتاق و بازرگانی، و امیدواریم که نتیجه تلاشامون این باشه که همکاری‌های اقتصادیمون رو به رشد باشه، فرصت‌های در واقع اقتصادی کشف بشه، ازش بهره برداری بشه و باعث رونق اقتصادی در اینجا و همچنین تضمین منافع دو طرف باشه، چه طرف ایران و چه طرف افغانستان.
مجید رضا پناه افزود محدودیت‌های تازه از جانب وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش صدور ویزاهای زیارتی در تمام نمایندگی‌های سیاسی در افغانستان وضع گردیده است، اما وی سعی خواهد نمود تا با ارائه پیشنهادات سازنده روند صدور ویزا برای مردم حوزه مشرقی را به حالت عادی برگرداند. اما وی گفت صدور ویزا برای تاجران افغان بدون ضایع وقت انجام می شود. مولوی جان محمد انقلابی رئیس ارتباط خارجه ولایت ننگرهار ضمن قدردانی از تقرر مجید رضا پناه به عنوان کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت مردم مشرقی در جنگ‌های گذشته صدمات بیشتر را متقابل شده و در شرایط بد اقتصادی به سر می برند. وی گفت با توجه به مناسبات حکومت طالبان با تمامی همسایگان متکی بر اصل احترام متقابل خواهان راه اندازی پروژه های اشتغال زا از جانب جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نو منگ هر قسم کار تا ارتیال رو دلتا زکسی هواد والم زوبل دی کار زمین او تا برابری گی کم بخش کسی دوید منگ سر همکاری که ولیسی نو منگ ده هر بخش تا ارتیال رو سیدوی منگ سر پر همکاری به هر کار.
رئیس ارتباط خارجه با کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری و فراهم نمودن محیط مطمئن کاری داد. افزود به نحس تامین کننده روابط نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حکومتی می باشد و در این خصوص آماده هر گونه همکاری می باشد. مجید رضا پناه کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز ماموریتش به عنوان مسئول امور کنسولی حقوقی و قضایی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ایفای وظیفه نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
11:45 هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ما در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در روزگاری که فاصله های جغرافیایی مرز های فرهنگی را به چالش می کشند، صدای حکمت سعدی شیرازی همچنان از فراسوی قرن ها و سرزمین ها شنیده می شود، از شیراز تا قزاقستان. در این برنامه از استاد سخن به سفری درخشان می رویم با پیوند عمیق ادبیات فارسی و فرهنگ قزاقی، جایی که آموزه های سعدی الهام بخش نسل های از شاعران، مترجمان و متفکران شدند. با ما همراه باشید تا از زبان تاریخ و ادب روایت تأثیر بیزوال استاد سخن را بشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام با شما دوستان عزیز، با برنامه استاد سخن همراه شما هستیم تا باز هم از حکیم سعدی شیرازی بگوییم. آیا می دانستید استاد سخن سعدی شیرازی شاعر پرآوازه ایرانی فراتر از مرزهای زبان فارسی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان نیز ریشه دوانده؟ از مدارس دینی و سنت‌های شفاهی گرفته تا آثار اندیشمندان معاصر، سعدی چراغی بوده است که راه را برای طالبان حکمت و معرفت در آسیای میانه روشن کرده است. در این برنامه رادیویی با کاوش در این پیوند شگفت‌انگیز می‌پردازیم و می‌شنویم چگونه آموزه‌های سعدی الهام بخش شعر و اندیشه در سرزمین قزاق‌ها بوده است. با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به دنیای سعدی، آموزگار همگانی شرق. سعدی با عنوان یک حکیم فرزانه و استاد شیرین سخن شناخته می شود. آثار او به خصوص گلستان و بوستان با منزله کتابی در اخلاق و تربیت انسانی تلقی می شوند. در صداهای میانه داستانها و اندرسهای سعدی در دشتهای آسیای مرکزی محبوبیت زیادی پیدا کرد. دانش و حکمت او از طریق شاعری به شاعری دیگر منتقل می شد و این گونه بود که سعدی بخشی از سنت معنوی شد که ادبیات قزاق را تغذیه و پشتیبانی می کرد. حالا بیایید با اشتراکات شعر سعدی و شعر قزاقی بپردازیم. شعر سعدی غرق در مضامین اخلاقی و فلسفی است. مفاهیمی چون عدالت، نیکوکاری، تواضع و صداقت که در شعر قزاق نیز ریشه های عمیق دارند، شخصیت هایی چون آبای قونان بایوف، و بخار ژیراو با آثار سعدی آشنا بودند و تأثیر عمیق سعدی و آثارش بر آثار آنها مشهود است. آبای قنان‌بایوف می نویسد که ادبیات شرق و ویژه اشعار سعدی تأثیر بزرگی بر او گذاشتند و او شیفته توانایی سعدی در بیان ساده و لطیف مفاهیم پیچیده است. یکی از فرم‌های کلیدی بیان اندیشه در آثار سعدی حکایت است. حکایت‌هایی که در خود مفهومی عمیق و آموزنده دارند. این سبک روایت الگویی برای حکمای قزاق شد و شاعران قزاق نیز از آن برای انتقال درس‌های زندگی و پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده کردند. سعدی در مدارس دینی قزاقستان نیز جایگاهی ویژه دارد. آثار او مملو از ارجاعات به قرآن و اخلاق اسلامی است و بسیاری از علمای قزاق از اندرس‌های او بهره می‌بردند. گفته‌های سعدی به عنوان حکمت‌های آموختنی مورد استقبال قرار می‌گرفت و در بین مردم رواج پیدا می‌کرد. امروز آثار سعدی به زبان‌های قزاقی ترجمه شده و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند. بسیاری از نویسندگان معاصر قزاق به صراحت از تأثیر سعدی بر آثار خود یاد می‌کنند و او را معلم دل خود می‌نامند. اما چه شد که سعدی شیرازی به یک شخصیت محبوب میان ادیبان قزاق تبدیل شد و چگونه این شاعر بلندآوازه ایرانی به مردم قزاقستان معرفی شد؟ یک حکایت بشنوید و با ما همراه باشید تا به این پرسش پاسخ بدیم.
اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده که همین آگاه کیسه یافتم پر مرواری. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. باز آن تلخی نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه در چه صدف. مرد بی توش کوفتاد از پای بر کمربند او چه زر چه خزف.
شما شنونده برنامه استاد سخن هستید و در این بخش از برنامه با نقش شاه کریم خدای بردی، شاعر قزاق و احیاگر ادبیات عرفانی این سرزمین، در معرفی سعدی با مردم قزاقستان آشنا می شویم. شاه کریم خدای بردی، برادرزاده شاعر نامدار قزاقی آبای قنان‌بایوف، یکی از چهره‌های برجسته ادبیات قزاق در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 است. او به زبان‌های عربی، فارسی، روسی و ترکی استانبولی تسلط داشت و با ادبیات جهان آشنایی بسیار خوبی داشت. مهمتر از همه، شاه کریم شاعری بود که با الهام از سعدی، حافظ و مولانا اشعاری سرود که رنگ و بوی عرفانی داشت. شاه کریم خدای بردی نیز با عشق و علاقه فراوان به ترجمه آثار سعدی، حافظ و مولانا همت گماشت. او 11 غزل حافظ را به زبان قزاقی ترجمه کرد و ترجمه های او از ترجمه های معمولی بسیار متفاوت بود. شاه کریم با ویژه در ترجمه گلستان سعدی تلاش کرد تا داستانها را به زبان شیرین قزاقی بازگو کند و پندها و نصایح سعدی را به مخاطبان خود منتقل نماید. متاسفانه شاه کریم سالها در وطن خود گمنام بود. او از سیاستهای حکومت وقت شوروی تحت تاثیر گرفت و سرانجام شاه کریم به قتل رسید. جسد او را به چاه انداختند و آثارش اغلب گم شدند. اما خوشبختانه امروز نام شاه کریم به عنوان یکی از ادیبان مهم ادبیات قزاقی مطرح است و بررسی و تحقیق در آثار او اهمیت ویژه‌ای دارد. گفته می شود گلستان سعدی تأثیر عمیقی بر آثار شاه کریم گذاشته است. مجموع اشعار شاه کریم با الهام از مقدمه گلستان سعدی نوشته شده. در این مجموعه شاه کریم اشعار معروف سعدی را به زبان قزاقی بازگو کرده و به زیبایی مقدمه گلستان را ادامه داده است. می توان گفت شاه کریم کودایی بردی نه تنها یک شاعر بزرگ قزاق، بلکه یک مترجم و مفسر ارزشمند آثار سعدی نیز بوده است. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در گذشته شاعران اغلب بر اساس داستانها و مضامین موجود در آثار دیگران آثار جدیدی خلق می کردند. به این کار نظیرگویی می گفتند. سیف سرای یکی از برجسته‌ترین شاعران دوره حکومت آلتین اردو کتابی به نام گلستان به زبان ترکی نوشت که در واقع بازگویی و ترجمه از گلستان سعدی بود. سیف سرای با حفظ ساختار اصلی گلستان پیام اصلی کتاب را به خوبی به مخاطبان منتقل کرد و مردم آسیای مرکزی را با پند و اندرزهای سعدی آشنا ساخت. دوستان عزیز، در این سفر رادیویی با استاد سخن در ادامه با بررسی تأثیر سعدی شیرازی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان پرداختیم. دیدیم که چگونه آموزه‌های این شاعر و حکیم ایرانی فراتر از مرزهای جغرافیایی الهام بخش اندیشمندان و شاعران قزاق بوده و در تار و پود ادبیات این سرزمین ریشه دوانده. از مدارس دینی که آثار سعدی در آن تدریس می شد تا شاعران بزرگی چون آبای قوقان بایوف و شاه کریم قودایی بردی که از او تأثیر پذیرفتند، سعدی همواره معلم دل مردم قزاقستان بوده است. نقش شاه کریم قودایی بردی به عنوان مترجم و مفسر آثار سعدی نقشی کلیدی در معرفی این شاعر بلند آوازه به مردم قزاقستان ایفا کرده است. همچنین اشاره‌ای داشتیم به نظیرگویی هایی که در طول تاریخ با ترویج اندیشه های سعدی در آسیای مرکزی کمک کردند. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه استاد سخن. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
درویشی را شنیدم که به قاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. هر که بر خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت نشنیده ای که گفته اند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکی بد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آرد دماغ. ور نبود بالش آکنده پر، خواب توان کرد خزف زیر سر. ور نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خیش. وین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ.
در پایان میتوان گفت که سعدی نه تنها استاد سخن ایرانیان، بلکه آموزگار جهانی است که پیام‌های اخلاقی و انسانیش همچنان در قلب فرهنگ‌های مختلف از جمله فرهنگ قزاقستان زنده و پویاست. تجربیات، داستان‌ها و ترکیبات غنی و ژرف سعدی همچنان الهام بخش هنرمندان و نویسندگان معاصر قزاقستان هستند. این نشان از توانایی خارق العاده سعدی در بیان مفاهیم جهانی و جاودانه دارد. بدون شک سعدی صرفاً یک شاعر بزرگ نیست، بلکه اندیشه‌وری جهانی است که درک و فهم او از هستی، اخلاق و انسانیت فراتر از مرزهای زبان و زمان است. با بررسی تأثیر آثار او بر شاعران و نویسندگان قزاق به این نتیجه رسیدیم که پیام‌های انسانی و اخلاقی سعدی با تمام پیچیدگی و لطافت خود در قلب فرهنگ قزاقستان ریشه دوانده و همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. امیدواریم این برنامه توانسته باشد دریچه نو با این پیوند فرهنگی شگفت‌انگیز بگشاید و درک عمیق‌تری از تأثیر جاودانه سعدی بر فرهنگ‌های مختلف جهان و ویژه قزاقستان ایجاد کرده باشد.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
از همراهی شما دوستان در این سفر ادبی و فرهنگی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
تا وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، صبح قیامت که سرزی خواب برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقانون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آمادگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری از خط ریلی تهران هرات، تأکید بر ضرورت رسیدن ارزش تجارت ایران و افغانستان به 10 میلیارد دلار، نشست والی خراسان رضوی با جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای بهره برداری از خط ریلی تهران هرات خبر داد و گفت با رفع موانع گمرکی و ایستگاهی و تایید وزارت داخله این مسیر به زودی بدون هیچ محدودیتی افتتاح خواهد شد تا تحولی بزرگ در حمل و نقل منطقه‌ای ایجاد کند. میر حسن موسوی دیزجی اظهار داشت راه اندازی این مسیر ریلی به عنوان یک پروژه مهم منطقه‌ای می تواند زمینه ساز افزایش ارتباطات تجاری و مسافری میان ایران و افغانستان باشد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و همکاری‌های دو کشور ایفا کند. وی افزود پیش شرط اصلی برای آغاز فعالیت این قطار تایید وزارت داخله و هماهنگی میان دستگاه‌های گمرکی و ایستگاهی کشور است. معاون مسافری راه آهن ایران تأکید کرد اگر موانع مربوط به تشریفات گمرکی، مسائل ایستگاهی و هماهنگی‌های وزارت داخله و استانداری‌های مربوطه برطرف شود، راه اندازی قطار تهران هرات بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد شد. گفتنی است قطار مشهد هرات نیز قرار است به زودی افتتاح شود. فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی گفت دوقارون نه تنها شاهراه اصلی صادرات خراسان رضوی به بازار افغانستان است، بلکه با عبور روزانه هزاران کامیون و حجم بالای ترانزیت کالا نقش کلیدی در رونق اقتصادی شرق ایران ایفا می کند. حسین جمشیدی در گفتگویی با خبرنگار ایسنا منطقه آزاد دوقارون را فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت این منطقه با فراهمسازی بسترهای قانونی و تجاری زمینه‌ساز تحول اقتصادی در خراسان رضوی و شهرستان‌های همجوار خواهد بود. وی با اشاره به نقش دوقارون در تبادلات فرهنگی و گردشگری اظهار داشت این منطقه می‌تواند علاوه بر تجارت و توسعه گردشگری مرزی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت کمک کند. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بلند پایه اقتصادی به کابل سفر و با مقام‌های مربوطه حکومت طالبان و بخش خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. ما در برنامه هفته گذشته هم به سفر سید محمد عطابک و هیئت همراهش پرداختیم. اما از آنجایی که روابط و مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای دو کشور برخوردار است، در برنامه این هفته هم به موضوعات دیگری در این زمینه می‌پردازیم. یکی از اخباری که در این میان جلب توجه کرد، نشستی بود که بین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شد و در آن طرفین بر ضرورت رسیدن ارزش تجارت دو کشور تا 10 میلیارد دلار تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمین از کابل.
ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که در رأس یکایت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود، به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تاکید نموده گفت.
بعضی از موانع که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن‌های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره، تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشالله با تسهیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالاییه و بیش از 3 میلیارد دلار انشالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره، انشالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه‌های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه‌های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی‌ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزرا، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و با مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود.
همانطور که در گزارش همکارم قریشی اشاره شد، اعضای هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سفری هم به مزار شریف داشتند و آخرین مقصد سفر این هیئت در افغانستان هم شهر هرات بود. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید از هرات.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در آخرین روز سفر خود به افغانستان وارد شهر باستانی هرات شد. در هرات نخستین برنامه آقای اتابک و هیئت همراه دیدار با والی ولایت هرات بود. در این نشست موضوعات مختلف در حوزه تجارت و حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت. اسلامجار، والی هرات، ایران و افغانستان را همسایگانی با روابط کهن اعلام کرد و از ادامه روابط نیک دو همسایه